عادل، اینا رو نداری میتونی این کارا رو بکنی و یک حد متوسط خوبی از زندگی رسیدی. فرمودن عقل اگر داری دیگه حرص زدن برای که یکی رو بکنم دهتا، دهتا رو بکنم صدتا، دیگه نشون میده عقلت مشکل داره. مگر اینکه اینا رو تولید ثروت کنی تا بده به دیگران، 10 تا خانواده دیگر رو نجات بدی، اونجا باز عقل داری. اما وقتی یه خونه داری متوسط، نه خونه تنگ، ما میگم آقا ما خونه ما یه اتاق بیشتر نداره، یا مثلا 2 تا اتاق کوچیک 5 تا بچه دارم، خب اینو اگه میتونی بزرگترش کنی از روی مشروع بکن. حالا کسی یک خونه داره 4 تا اتاق داره، امکاناتش هستش و اینا، دیگه حالا باز برای چی دنبال 8 اتاقی؟ چرا دنبال 10 برابر کردنشی؟ موسی بن جعفر فرمودن هر کس وقتی میبینه اینجوری میشه، از این به بعد دیگه معلوم میشه این عقل نداره، نه عقل دینی داره نه عقل اقتصادی. من عقله، هر کس، هر جامعه، هر کسی که عقلانیت داره شعورش کار میکنه، قنع به ما یکفی، وقتی میبینه دیگه کفایت کرد، دیگه زندگی متعادل متوسط داره، دیگه قانعه. و من قنع به ما یکفی استغنا، هر وقت خودت فهمیدی دیگه واقعا نیاز نداره، از این به بعدش میخوای عیاشی و جاه طلبی و هی همینطوری مریض شدی دیگه، بیماری روحیه تو دیگه. اینه بدان هیچ وقت تو سیر نمیشی. کسی که از این حد میگذره بازم میگه میخوام حلال حرام هم سرش نمیشه. موسی بن جعفر فرمودن یادت باشه تو هرگز بینیاز نخواهی شد. من لم یقنع به ما یکفی، کسی که وقتی که مشکلات زندگیش حل شده درد متوسطه باز قانع نیست، لم یدرک الغنا ابدا، هرگز تا ابد اگر این 1000 میلیارد پولم جمع کنه بازم گدا هست، بازم احساس فقر میکنه، بازم کم داره و به آرامش نمیرسه. اون مقداری که نیازات برطرف شد، ما بقیش رو صرف کارهای دیگه بکن، کارهای رشد معنوی اخلاقی خودت، بچه‌هات، باز بیشتر داری، برای دیگران کار شغل تولید کن، برای دیگران خانه‌دار کن، ازدواج راه بنداز. انکهو، قرآن هم انکهو داره هم انکهو. انکهو یعنی ازدواج کنید، انکهو یعنی ازدواج بدید، یعنی دختر پسر رو به هم برسونید. توانش داری انکهو، برید خانواده های این بچه اینا رو به هم دیگه برسونید. اینم یه تعبیر دیگه که باز عقلانیت، اقتصاد، اخلاق، این ستا ارتباطش با هم دیگه رو داری فرمایش موسی بن جعفر ببینید. روایت دیگری فرمودن هر وقت میبینی که داری وارد جنگ و دعوا با بقیه میشی و داری تو فساد و کثافت کاری میفتی، میخوای رشوه بگیری، اختلاس کنی، خیانت کنی، بی‌ناموسی، هر کار میخوای بکنی، یه سری بزن به گورستان. وقتی خیلی مایوسی، وقتی خیلی عصبانی، وقتی خیلی شهوتی که دیگه به همسر خودت قانع نیستی، برید بالا سر قبرها بیستید. من کلام الله عند قبر هذره، سر قبری خطاب کردن به اون چند نفری که همراهشون بودن، فرمودن ان شیئا هذا آخره، اون چیزی که آخرش اینه، آخرش اینجاست، لحقیق ان یزهد فی اوله، سزاوار است که از همون اولش هم بهش دل نبندی. خیلی این خطی که آخرش اینجاست و همه تون چند هفته، چند ماه، چند سال دیگه میاد اینجا، ارزش اینو نداره که اینجور تخت گاز تکبودی به هر قیمت دنبالش بری. فرمودن دنیا رو جدی بگیرید اما هدف نگیرید. مطمئن من عصبانی میشم تا بخوام برم برسم به قبرستان، دیگه فوشام دادم و دعوامم کردم تو راه. گفت وقتی فرمودن وقتی میبینی خیلی عصبانی میخوای صدمه بزنی به دیگران و به خودت، وقتی شهوتی که میگی همسرم کافی نیست، وقتی قدرت طلبی میگی من میخوام باید رئیس کل بشم، وقتی پول پرستی میگی میخوام کلاهبرداری کنم، خودتو برسون به یک به قبرستان و ببینید ان شیئا هذا آخره، او چیزی که تهش اینجاست، تهش اینه، لحقیق ان یزهد فی اوله، سزاوار است که از همون اولش هم اجتناب کنه. یعنی دنبال سرابه، هیچی نیست تهش، اگر هدف بگیری اینجا رو باختی، تهش اینجاست توه. فرمودن آغاز همه شما با مایع بدبوست و پایان همه شما مردار و کرم و پوسیدن است. این کل دنیاست. فهمیدن کل دنیا رو قصه‌ش اگه بخوام براتون بگم، موسی بن جعفر شروعش با بوی بده، آخرش هم با بوی گنده. این ته ماجراست. هدف جای دیگریست. موسی بن جعفر میگن اصلا عقل تو به کار بندازی میفهمید اینجا ارزشی که یک عده‌ای رو نابود کنی، خیانت کنی، ظلم کنی، بی‌ناموس کنی، اموالشو اصلا ارزشش نداره. مثل کسی که توی یک کاروانیه، تو مسیر داره رد میشه، مثلا داری شما سوار قطار شدید، یک اشکاوای میشه که مثلا یه توقف 2 دقیقه بعد شروع کنی برای اون 2 دقیقه یک برنامه ابدی بریزی، بعد تو 2 دقیقه بگی جیب فلانی رو بزنیم، کلاه فلانی رو بزنیم. بابا 2 دقیقه اینجا میشتر نیستی، الان راه میفتی. گفتن اگر عقل درستی داشتید میفهمیدید که اینجا ارزش کلاهبرداری نداره. آخه یه تجارتی بکن که ارزش داره، ارزشش نداره. تو تا به جنبی تموم شده. نمیبینید نزدیکترین دوستان و فامیلا و همسایه‌ها و همکاراتون بین شما هستن بعد دیگه نیستن؟ اینا کجا رفتن؟ آیا کسی که این سوال رو از خودش نکنه عقل داره؟ شما عقل داری که اصلا این سوال رو نمی کنی؟ فامیلات الان میبینی 10 سال پیش 20 سال پیش کیا بودن دیگه نیستن تو مهمونی ها. کجا رفتن اینا؟ مثلا بیا فهمیدن نمی پرسید اینا کجا میرن؟ و نمی پرسید چند سال دیگه خودتون کجا میرید؟ اگر نمی پرسید مشکل عقلی دارید، نه اینکه مشکل دینی دارید، اصلا مشکل عقلی دارید. مثلا جعفر میفهمن خوابتون برده؟
کمک کن تا که آدم ها با قلبا مهربون باشن، تو فصل سرد تنهایی واسه همسایه‌بون باشن. کمک کن تا کبوترها بسازن آشیون از عشق، برای هم صدا بودن بخونن یک نفس از عشق. هنوزم میشه دریارم زلال و پاکابی دید، تو فصل خونه خورشید میشه گل کرد و باز روید. هنوزم چشمای بارون برای باغچه بیداره، نفسهای شب ایوون هوای اطلسی داره، هوای اطلسی داره. کمک کن تا تن خورشید برامون تکیه گاه باشه، دو دست آسمون عشق امید و سرپناه باشه، برای پل زدن تا نور باید همراه فردا شد، تا فردا راه دوری نیست باید تو آینه پیدا شد. هنوزم میشه دریارم زلال و پاکابی دید، تو فصل خونه خورشید میشه گل کرد و باز روید. هنوزم چشمای بارون برای باغچه بیداره، نفسهای شب ایوون هوای اطلسی داره، هوای اطلسی داره.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیامرسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت‌ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری 399-96 برنامه های پرمخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. 999-96
امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی رادیو معارف سلام، با قسمت دیگه از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما خوبانیم. در این برنامه قصد داریم به یکی دیگه از آسیب‌های نقل حدیث، یعنی نادیده گرفتن آهنگ سخن معصوم علیه السلام در احادیث بپردازیم. دعوت می‌کنم برای بهره‌مندی بیشتر از این برنامه تا پایان با ما همراه باشید. الله الله لا اله الا الله، الله الله محمد رسول الله، الله الله علي ولي الله، الله 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 الله. دوستان، در زمان صحبت کردن ما واژه‌های بی صدا و صدادار رو با هم ترکیب می‌کنیم تا بتونیم جمله بسازیم و از این طریق مقصودمون رو به دیگران بفهمونیم. انسان از گذشته تا حالا تلاش کرده که برای ماندگار کردن صحبت‌هاش راهی پیدا کنه. اولین گام هم اختراع تک نشانه‌های معنادار بوده که هرچند بسیار ساده و ابتدایی بودند، به مکتوب کردن سخن افراد منجر شدند. تکمیل این نشانه‌ها و ترکیب اونها با هم باعث اختراع خط و پیشرفت تدریجی اون شد. کم کم هر یک از اقوام بشر تونستن خطی مناسب با زبان خودشون به کار ببرن و بسیاری از اجزای سخن شامل تک واژه، واژه‌ها و جمله رو بنویسن. در خط عربی هم خیلی از واژه‌ها رو در قالب حرف و بعد بخشی رو در قالب اعراب نشانه گذاری کردن. مثلا برای تبدیل صوت احد از واژه‌های الف، ها و دال استفاده کردن که به راحتی تفاوت اون رو با کلمه اخزه یا احد نشون میده. البته این تبدیل ها یک باره نبوده و اختراع و تکمیل نشانه های نوشتاری گاهی قرن ها طول می کشید. به همین خاطر قبل از تکمیل و فراگیر شدن اونها، نقل مکتوب احادیث و دیگر گفتارها با مشکلاتی مثل تصحیف و تحریف همراه بود که به بخشی از اونها در برنامه های قبل اشاره کردیم. اما اون چه در این برنامه قرار به اون بپردازیم، نادیده گرفتن آهنگ سخن معصومین علیهم السلام که در ادامه برنامه حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث در این باره بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته و گرامی رادیو معارف. استحضار دارید که چند برنامه ای رو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران بوده ایم و مطالبی رو درباره فقه الحدیث، روش فهم حدیث، آسیب‌ها و موانع فهم حدیث یا در عنوان جدیدترش پس از روش فهم حدیث آسیب‌های فهم حدیث رو بررسی می‌کنیم. آسیب‌ها رو ما از آسیب‌های ماده پژوهش یعنی خود حدیث و مرحله صدور حدیث شروع کردیم، با آسیب‌های مرحله نقل حدیث پی گرفتیم و انشالله می‌خوایم در این برنامه آسیب‌های مرحله نقل حدیث رو به پایان ببریم و از برنامه دیگه وارد آسیب‌های مربوط به خود روش پژوهش و پژوهشگر بشیم. در آسیب‌هایی که مربوط به خود حدیث و مرحله نقل حدیث هست، امروز آسیب آهنگ سخن رو می‌خوایم مقداری درباره‌اش توضیح بدیم. شاید این عنوان برای شما اندکی ناآشنا و نامأنوس بنماید. یعنی شما از خودتون بپرسید که آهنگ سخن چه معنایی دارد و آنگاه چه آسیبی در نقل حدیث گذاشته است. برای اینکه ابتدا آهنگ سخن رو توضیح بدیم که به چه معناست، من از یک مثال استفاده می کنم. ببینید، شما الان همین واژه یا عبارت ساده میتونی رو سه لحن مختلف میتونید بگید. میتونید به نحو سوالی از یه نفر بپرسید میتونی؟ یعنی واقعا میتونی این کار رو بکنی؟ میتونید با یه لحن تأکیدی برای اعتماد نفس دادن به کسی این رو بگید، یعنی تلقین بکنیم به اون، بگیم میتونی، تو میتونی، تو میتوانی این کار رو انجام بدی. اصلا لحن ما پرسشی نیست، یه معنای دیگه میده. حالا آهنگ دیگری اگر به این کلام بدیم یه معنای سومی میاد، میتونی؟ یعنی سوال همراه با تعجب، ابراز شگفتی. مثلا طرف ادعا میکنه من میتونم از این کوه در عرض مثلا یک ساعت بالا برم، ما میپرسیم میتونی؟ یعنی یک حالتی گویین که مثلا ما انکار داریم نسبت به اون و تعجبمون در اومده، ولی یه دفعه میخوایم کسی رو ترغیب بکنیم از این کوه بالا بره، تندم بالا بره، میگیم میتونی. یه دفعه هم خیلی ساده اساساً سوال ازش میکنیم آیا میتونه با ما بیاد این کوه رو بریم یا نه، میگی میتونی بیای؟ میتونی؟ این خیلی سوال ساده. پس یه میتوانی ساده میتونه با لحنها و آهنگهای مختلف در معنای اون اثرگذار باشه، اون پیامی رو که به شنونده و به مخاطب میده متفاوت بکنه. به طور اصولی کلن واجها و حرکات و حروف در هر زبان برای همین طراحی شدن. ما در تبدیل معنای شفاهی به معنای مکتوب چند کار رو انجام داده ایم. برخی آواها رو به صورت حروف تبدیل کردیم، سین یک علامت سین براش گذاشتیم، ب یک نوشتار علامت نوشتاری ب برای این صدا گذاشتیم. کار دومی که کردیم همینها رو با حالتهای مختلف به وسیله اعراب نشان دادیم، بو، ب. اینا هم تأثیر میذاره تو معنا. ببینید مهر با مهر فرق داره، مهر محبت، مهر ماه مهر. پس ببینید، یا مثلا در زبان عربی احد یعنی یک تن، یکتا، یگانه، بی ترکیب، ولی احد همون حروف هست ولی با آواها و اعرابهای مختلف میشه کوه احد. پس ما میتوانیم بسیاری از صداها و آواها و نشانه‌های شفاهی و زبانی خودمون رو به نشانه‌های نوشتاری تبدیل بکنیم، اما این به تدریج و در گذر زمان شکل گرفته. مثلا در اوایل پیدایش اسلام اصلا اعراب وجود نداشته، بعدها مثلا او ا اضافه شده، همش به قرائت‌ها و حفظ‌ها تکیه می کردند. اما بسیار طول کشید که علائم ویرایشی هم به وجود بیاد. اینجور که مشهوره، محمد ابن تیفور سجاوندی در قرن شش آمد یک نشانه هایی رو گذاشت که آیات قرآن در موردی که باید وقف بشه، موردی که باید وصل بشه، اینها نشاندار بشه. بعد از روی همینها ویرگول و ویرگول نقطه و نقطه و اینها تکمیل شد. به همین جهت هم به اسم این شخص این علائم رو علائم سجاوندی میگند. خب ما در بازی های کودکانه خودمون اگه یادتون باشه مثلا این متن رو می نوشتیم، می گفتیم این رو بخونید، و مثلا داستانی هم تعریف می کردیم، می گفتیم یک پادشاهی به شخصی دستور داد به این شکل، بخشش لازم نیست اعدامش کنید. اون خوند بخشش لازم نیست اعدامش کنید. یک جمله با کلمات کاملا ثابت، فقط با وقف و به اصطلاح امروزی با علامت بندی که جدا نشده بود ممکن بود که دوتا معنا بده. اگر بگیم بخشش
ویرگول بذاریم، یعنی نیم بند بذاریم، لازم نیست اعدامش کنید، این آقا نجات پیدا میکنه. اما اگه بگیم بخشش لازم نیست، حالا نیم بند ویرگول رو بذاریم و بعد بگیم که اعدامش کنید، این خیلی معناش فرق میکنه. این علائم بسیار دیر اختراع شد و بسیار دیر به عالم کتابت، به ویژه کتابت حدیث راه پیدا کرد. شاید برای شما شگفت‌انگیز باشه تا همین 50-60 سال پیش در ایران علائم سجابندی ویرگول نقطه یا گذاشته نمی‌شد یا حتی برخی با دیده انگار که مثلا برای یک بی سواد چیزی می‌نویسند بهش نگاه می‌کردند و می‌گفتند کسی که سواد دار باشه اصلا به اینها نیاز نداره. همین دیر تبدیل شدن حالات سخن به شکل نوشتاری باعث شد که تمام آنچه را که راویان از ائمه علیهم السلام می شنیدند به صورت مکتوب در نیاید. 5%، 10% از اون حالتها، آهنگها و لحنهای گفتاری کلام مبارک اهل بیت علیهم السلام به روی کاغذ به صورت نوشته منتقل نمی شد. این باعث شد که راویان بعدی که اون نوشته ها رو می خواندند با اون لحنی که امام فرموده بودند آن را نمی خواندند و در نتیجه فهمی متغایر و متفاوت با آنچه که امام فرموده بود دریافت می کردند. از نخستین کسانی که به این نکته پی بردند شیخ صدوق و شیخ طوسی هستند. این دو بزرگوار، این دو محدث عالم در تلاش برای جمع بین احادیث متعارض به این نکته متوجه و متفتن شدند که ممکن است یک سوی تعارض رو به گونه‌ای بخوانیم که تعارض از میان برود. اینها رو من در قالب یک مثال برای شما پیاده می کنم. مثالهای دیگری هم هست در همین کتاب آسیب شناسی حدیث صفحه 108 به بعد آمده است.
آشنایی با دانش فقه الحدیث در برنامه مرواریدهای نام. مرواریدهای ناب با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی. کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
عزیزان، شما شنونده 47مین برنامه مرواریدهای ناب از رادیو معارف هستید. همونطور که میدونید مقصود از آهنگ سخن یا گفتار در زبان عربی لحنهای استفهامی، تعجبی، دعایی و امثال اونه که گاهی جانشین واژه‌هایی مثل حل و تک واژه‌هایی مثل همزه یا حرف استفهام میشه. این جانشینی در گفتار اتفاق افتاده و ما در خیلی از جمله‌های خودمون برای کوتاه کردن یا اهداف دیگه ابزار و واژه‌های استفهام و تعجب رو کنار می‌ذاریم و به جاش آهنگ مناسب با اون رو استفاده می‌کنیم و مخاطب هم راحت منظور ما رو می‌فهمه. اما برای تبدیل اون به صورت مکتوب کاملاً موفق نبودیم. مثلا واژه میتوانی رو گاهی با آهنگ پرسشی تلفظ میکنیم، گاهی با آهنگ تلقینی و گاهی با لحن تعجبی که هر کدوم معنای مختلفی داره و در زمانهای گذشته نشانهی برای تفکیک اونها وجود نداشته و بعدها تونستن با نشانه های سجاوندی این بخش از زبان گفتار رو مکتوب کنن.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
در این فرصت حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث بحث درباره آسیب نادیده گرفتن آهنگ سخن معصومین در احادیث رو بیشتر توضیح میدن.
عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام عن الرجل یصیب خطافا فی الصحراء او یصیده ای اکله. عمار ابن موسی از امام صادق علیه السلام میپرسد مردی در صحرایی به یه پرستویی بر میخوره، میگیرتش، صیدش میکنه یا شکارش میکنه، آیا میخوره این رو؟ یعنی گوشتش حلاله که بخوره؟ طبق نقل مکتوبی که ما داریم در استبصار جلد 4 صفحه 66 این گونه نقل شده، حضرت فرموده هو مما یوکل، گوشت پرستو از چیزایی که خوردنیه، خورده می شود. خب شیخ طوسی این خبر رو در تعارض با اخبار دیگری می بیند که از کشتن پرستو نهی کردند و اصلا در روایتی داریم که وقتی که حضرت یک پرستوی ذبح شده رو در دست کسی دید پا شدن، خیلی سریع فوثب الی، پا شدن از دست اون گرفتن و دورش انداختن و به یه حالتی تقریبا توبیخ گونه فرمودن که پیامبر از قتل اینجور پرنده ها و هدهد و یه چند تا دیگه هم نام بردن نهی کرده، شما چرا این کارو کردید؟ خب شیخ طوسی اون سوی تعارض رو حالا بنابر قواعد فقهی یا قواعد رجالی حدیثی درست‌تر می‌یابد، یعنی اینکه خوردن گوشت پرستو یا جایز نیست یا دست کم مکروه است. بر اساس این بینش میاد میگه این روایت رو ما اگر هوبم مایو کل بخوانیم متعارض می‌شود، پس چگونه بخوانیم؟ این گونه بخوانیم هوبم مایوکل، یعنی استفهام انکاری، گویی که امام تعجب میکنه از عمار ابن موسی که این سوال رو میکنه که آیا گوشت پرستو خوردنی هست یا نه. حضرت میگه آیا گوشت پرستو هم خوردنیه؟ اگه با این لحن و با این آهنگ سخن بخونیم نه تنها تعارضی پدید نمیاد، بلکه اون احادیثی که نهی کرده، حالا نهی کراهتی دست کم از خوردن گوشت پرستو، تاییدم میشن. یعنی انقدر اون نکته بدیهی و روشنه که دیگه جای سوال نداره، اصلا نباید خورد. خب هم مایو کرد. خب راوی ها اون زمان علامت سوال و علامت تعجب یا ترکیب این دو علامت رو در دست نداشتن تا کنار این عبارت بگذارند و از اون نتیجه بگیرند یا به دیگری و به راوی بعدی هم انتقال بدن که این استفهام انکاری است، نه به صورت خبری بخوانید. چون نداشتن نتونستن انتقال بدن، به همین گونه خبری آمده و ما الان تصور میکنیم که لحن خبریه، در صورتی که وقتی در تعارض به اون میرسیم میتونیم بگیم که این لحن استفهام انکاری هست. البته آهنگ سخن به گونه ای نیست که لازم باشه حتما ما در حالات تعارض ازش استفاده بکنیم، در جاهای دیگر هم میشود این کارو انجام داد. مثلا ما در مورد مزی که یکی از مایعاتی است که از مرد ترشح میشود داریم که مزی پاک است و مزی حتی وضوع شخص رو هم باطل نمی کند. مثلا در مورد مزی شخصی به نام یعقوب ابن یختین میاد از امام علیه السلام سوال میکنه که آیا شخصی که تو نمازش مایه مزی ازش خارج شده این وضوش باطله و در نتیجه نمازش هم باطله؟ حضرت میفرماید المزی منه الوضو، اگر این المزیومن هل وضو رو به همین صورت خبری بخونیم، معناش این میشه که این شخص وضوش باطل شده،